أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت هفتم از جهاتی در قسمت نوافل در کلام مرحوم سید هم به او پرداخته شده و متعرض این شده هم بحث سقوط بعضی از نوافل در سفر هست، با فرق این که نوافل در حضر عددشون معلوم هست که 34 تا بوده بر اساس بحث‌های قبلی، ولی در سفر این عدد به همین حال باقی نمونه، بلکه بخشی از نوافل ساقط میشه. مورد بحث در این جهت اینه که چه نافله‌هایی ساقط میشود. در اینجا همطور که در کلام مرحوم سید در قربه اومده فرموده که در اینجا در سفر اونی که ساقط می شود نوافل زهرین هست، نوافل زهرین ساقط می شود و نافله عشا هم علل اقوا ساقط می شه. نسبت به اونی که ساقط میشه این دوتا را فرموده، نسبت به بقیه تعرض نفرمودن. خب جلسه قبل هم بیان شد که در این قسم نوافل در حقیقت خود این سه تا قسمت را داره مشتمل هست. یکی این که نوافل لیل و نوافل صبح ساقط نمیشه، دیگه این که نوافل زهرین اون 16 رکعت زهرین ساقط میشه. قسمت سومش هم اینه که بطیره ساقط میشود، مرحوم سید فرموده بطیره هم ساقط میشه. این رو بعد از سقوط نوافل فرموده با تعبیر اقوا، نسبت به اون تعبیر اقوا نفرموده در نوافل زهرین، به خاطر اینکه اصلا مسئله خلافی نبود. اما در مسئله خلاف نباشه اونجا دیگه تعبیر و اقوا به کار نمیبرن، حکم را به صورت واضح به نحو مطلق بیان میکنن. اونجایی که اختلاف نظر بین فقها وجود داشته باشه، نظر خود مؤلف مثل مرحوم سید، اگر یکی از این در محل اختلاف یکی از این دو نظر باشه، تعبیر اقوا از هر و امثال این رو اونجا به کار ببرن. در از فرمایش مرحوم سید استفاده میشه که عدم سقوط نوافل لیل و نوافل فجر و همینطور سقوط نوافل زهرین اینها اختلافی نیست، واضح هست. این به صورت فتوای مطلق بیان شده، ولی در قسمت بطیره به جهت وجود اختلاف در کلمات فقها ها مرحوم سید تعبیر فرموده که این هم ساقط می شود علل اقوا به حسب اختیار مرحوم سید. اون قسمت های اول و دوم همونطور که اشاره شد اختلافی در مسئله نیست که نوافل لیل و فجر ساقط نمی شود. روایاتی که در خود بیان این نوافل اومده یا در خصوص همین مثلا صلات نافله شب اومده و همینطور در نافله صبح، در بعضی از اونها به این جهت تصریح شده. از جمله مثلا در باب 24 حدیث اول اون باب 24 که که در حدیث اول که مربوط به نافله مغرب هست، 4 رکعت نافله مغرب، در اونجا در بله صحیح حارث بن مغیره اونجا داره که قال عبدالله علیه السلام 4 رکعات بعد المغرب لا تدعون فی حضر ولا سفر، چه در حضر چه در سفر، اینا رو اینا ترک نکن. خب اون دیگه دلیل بله به همین عنوان اومده. یا در روایت دوم که سیه ابی بصیر باشه، حدیث دوم باب 24، اونجا اومده از صلات فی سفر رکعتا لیس قبلهما ولا بعدهما شیئون الا المغرب فان بعدها اربع رکعات لا تدعهن فی حضر ولا سفر و لیس علیک قضا و صلات النهار بسل صلات اللیل وغزیه. اینم در نسبت به نماز مغرب اینو فرموده، نسبت به و در اون ادامهش هم فرموده که صل صلات اللیل وغزیه. اینکه بعد از او فرموده که بله لا تداون فی سفر فی حضر ولا سفر، بعد از اون خود اینم دلالت داره، علاوه بر اینکه احتیاج به این تقریب هم برای استدلال نیست. روایات دیگه به همین به این در مورد صلات اللیل تصریح به این جهت کردن، از جمله در بله این روایت صلات مغرب روایات متعددی است که درش اومده که لا تدا البرکات را چه در سفر چه در حضر. روایت با بل حدیث 8 باب همین 24 حدیث 9، اینا روایاتی است که از اون معنا استفاده میشه. نسبت به نماز شب، نافله شب و همینطور نافله صبح هم بله روایات دلالت بر او داره. در باب 25 روایت حارث بن مغیره حدیث اول باب 25 اونجا داره کان ابی از امام صادق علیه السلام کان ابی لا یدع و سلاس اشرا رکعه باللیل فی سفرن ولا حضر. اون 13 رکعت مربوط به نماز شب که 13 رکعت یعنی همون 11 رکعت نماز شب و 2 رکعت نافله فجر دیگه مفروض اونه، این حضرت ترک نمی کرد فی سفرن ولا حضر. یا روایت زراره که حدیث 6 باشه به جهت اشتمالش بر ابن فضال و ابن بکر، ازش تعبیر به موثقه زراره میشه. ان ابی جعفر علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی من اللیل 13 رکعه منها الوتر و رکعتا الفجر، که اون 13 رکعتش یکیش همون رکعت وتر، دو رکعتش هم نماز نافله صبح. این 13 رکعت کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی این 13 رکعت را فی سفر و الحضر. این بله در این قسمت اول که عدم سقوط نوافل باش، نوافل لیل مغرب و فجر باشه، این قسمت جای اشکال نداره، از خود اون روایات استفاده میشه و همینطور اون از این روایات خاصه استفاده میشه و همینطور اون روایاتی که دلالت بر اصل استحباب او را دلالت کرده ولی در مقابل او تا همین مقدار که تغییر نیومده باشه اینم استفاده میشه، همونطور که این مطلب این تقریب از استدلال هم در کلام رومای خوبی اومده. این که جای بحث نداره، مسئله واضحه. قسمت دوم که سقوط نوافل ظهرین باشه، این هم روایات متعددی دلالت بر این جهت داره. در همون باب در باب 21 از ابواب اعداد فرائض بله در اونجا در روایت اومده که در نمازهای 4 رکعتی که در سفر 2 رکعتی خوانده می شود، اون 2 رکعتی های فریضه نه قبلش نه بعدش نافله ندارد، نه بعدش نه قبلش نافله نداره. خب این در مورد این تعبیر به این که نمازهای 2 رکعتی که در نهار خوانده می شود که مقصود همون ظهرین میشه دیگه، نمازهای 2 رکعتی فریضه که در نهار خوانده میشود قبل و بعدش نافله ندارد. بله باب 21 حدیث اول صحیح محمد ابن مسلم ان احد ما علیه السلام قال سأل دو ان صلات تطوعا فی السفر قال لا تصل قبل رکعتین ولا بعدهما شیئا نهارا. در اون جایی که در نهار باشه قبل و بعد چیزی ندارد. و روایت بعدی که روایت حذیفه بن منصور باشه اونم همینه، همین مضمون ده. کجا؟ فعلا این قسمت دوم دیگه، که قسمت دوم یعنی سقوط نافله زهره، سقوط در او بلا اشکاله. الان اون قسمت سوم آیا دلیل داریم؟ بعضی از ادله‌ای که در قسمت دوم یعنی نوافل زهرین هست، آیا از اونها استفاده می شود؟ نافله عشا هم ساقط می شود یا نه؟ این جای بحث داره، بحثش مربوط به قسمت سوم ده. الان این قسمت دوم که سقوط نوافل زهرین باشه با استناد به صحیح محمد مسلم و همینطور روایت صحیح حذیفه بن منصور که حدیث دوم باب 21 باشه، با توجه به این تمام میشه. روایت بعدی هم که در همون باب روایات دیگه هم هست که این مقدار ازش استفاده میشه، از جمله صحیح عبدالله بن سنان حدیث 3 باب حدیث 3 باب 21 قال از صلات فی سفر رکعتان لیس قبلهما بلا بعدهما شیئون الا المغرب ثلاث رکعه. مغربی که ثلاث رکعه هست نافله داره، ولی نمازهای دیگهی که در سفر دو رکعتی می شود اون نافله نداره. خب این دو رکعتی می شه نافله شامل زهرین که حتما می شه، پس در زهرین مشکلی نداره. و همینطور روایت ابی یحیای حناد که حدیث روایت ابی یحیای حناد که حدیث 4 باشه، اشکال تعبیر به خبرم کردن به جهت اینکه ابی یحیای حناد توثیق خاص که نداره، با مبانی عام با توثیقات عام هم مثل توثیق مشایخ ثلاثه و این هم در مورد او تطبیق نمی کنه. حالا با روی نسا از این با عنوان خبر یاد می کنم. قال سأل رو عبدالله علیه السلام عن صلات نافله به نهار فی سفر، فقال یا بنی لو صلات نافله فی سفر تمت الفریضه. نافله روز را در نافله روز را در سفر، سوال اینه نافله روز در سفر جا خونده می شود به استحبابش باقی هست یا نه؟ به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده باشه که نه، اینجا جای این نافله در نمازهای 4 رکعتی مورد نداره. اگه بنا بود نافله عمد داشته باشه، خود این فریضه دیگه تقصیر نمیشد، به همون 4 رکعتش باقی میمون، دیگه نصف نمیشد. خب این قسمت هم جای بحث نداره. عمده روایت ابی بصیر دیگه، روایت صحیح ابی بصیر اونجا همین بود که از صلات فی سفر رکعتان لیس قبل هما ولا بعد هما شیئون الا المغرب فان بعدها 4 رکعات لا تعدهن فی سفن ولا حذر و لیس علیک قضا و صلات النهار و صل صلات اللیل وقضی. خوبه
این لیس علیک قضا و صلات النهار، این قطعا نماز واجب که نمیتونه باشه، نماز نافله است، از این استفاده نمیشه که اصلش مشروع بوده.
خود در خود همون داره که لیس از صلات لیس قبل هما و شیئون بعد هما دیگه، ولی که همین که فرض چون قبلش فرموده بود که اصلا نافله نداره. این نمازهایی که نماز نهار نافله اداش نیست، ممکنه کسی بله احتمال این رو بده که حالا ادا نداره قضا هم قضا داشته باشه یا نه. امام علیه السلام در ذیل این روایه فرموده قضا هم نداره دیگه. این دو نیست که فقط ادا نداشته باشه، هم ادا در مورد اون نیست و هم قضا در مورد اون نیست. این که قضا ندارد در این بیان عدم وجوب القضا دلالت نمی کنه بر این که ادا ثابت هست منتها قضا نداره، چون قبلش بعد اگر مسبوق به اون عبارت قبلی نبود، از ابتدا امام می‌فرمود که قضا ندارد صلات نافله‌ای که در سفر، نافله‌های سفر، در نافله‌های نهار سفر قضا ندارد. اگه فقط این رو می‌فرمود و این اقتضا داشت که کنه ادا داره ولی جای قضا نیست، ولی چون این عبارت مسبوق به اینه که ادا هم ادا نداره، بعد از این فرموده قضا نداره، باید ناظر بدونیم این فرمایش امام را به نفی یک احتمال و توهم دیگه ای که ممکنه کسی بگه ادا نداشته باشه ولی قضا داشته باشه. روی حساب این در این قسمت که نوافل الظهرین ساقط هست از جهت قولی، همونطور که اختلاف نیست، به حسب اونی که در روایات هم اومده، این مطلب قابل اثبات با روایات معتبره، این با روایات متعددی این مطلب قابل اثباته که بعضی از اینها نوعاً از نظر سندی هم معتبر بودن. عمده بحث در قسمت سومه که آیا نافله نماز عشاء با توجه به اینکه خود نماز عشاء نماز چهار رکعتی هست مثل ظهرین و در سفر این نماز عشاء هم نصف می شود، دو رکعت می شود، آیا اون سقوط نافله نماز چهار رکعتی که در ظهرین هست در وتیره هم به همون حکم هست، یا اینکه نه وتیره که نافله عشا باشه با نافله ظهرین مختلفه؟ خب این محل بحث و محل خلافه. از جهت قولی، قول معروف در اینجا همونیست که مرحوم سید در متن اختیار فرموده که مشهور قائل به این شدن که نافله عشا هم ساقط می شود در سفر مثل سقوط نافله ظهرین، ولی در مقابل بلکه ادعای اجماع هم بر این مسئله شده، همونطور که مرحوم آقای حکیم در مستمسک نقل کرده، مرحوم علامه گفته علما اینا مثلا قائل به این شدن، در ابن ادلیس در سرایر ادعای اجماع بر این جهت کرده. مشهور قول اول، ادعای اجماع بر این قول مشهور هم شده. در مقابل از مرحوم شیخ طوسی در نهایه و همینطور ابن برای در محذب از اینها نقل شده که نه، نافله عشا ساقط نشده مثل نافله ظهره نیست، بلکه یجوز و فعلها. به کلمه به مرحوم صدوق در فقیه و در علل و عیون هم بله نسبت دادن که ایشون هم این قول را یعنی جواز را اختیار کرده، حالا به خاطر اینکه اون روایات داله بر جواز را مثلا نقل کرده، استناد باید به این منشأ از این جهت باشه. از مرحوم شهید اول در روزه، بله مرحوم شهید ثانی در روزه اینو فرموده که این قول قویه. از مرحوم شهید اول در ذکرام نقل شده که این قول قویه، الا ان ینعقد اجماع علی خلافی. مرحوم اردبیلی هم همین قول جواب را اختیار کرده، لولل اجماع فرموده، اگه اجماعی در کار نباشه، اگه اجماعی در بین نباشه، این قول به نظر مثلا قول قوی به ذهن میاد. بعضی از علمای دیگه هم مثل مرحوم صاحب مدارکان هم بله اینا هم قائل به همین، یعنی از جهت صناعت قائل، گفتم مقتضای صناعت همین قول جواز هست، ولی اجماع جلوی ما را در التزام به جواز میگیره. صاحب مدارکان فرموده بود که اون روایاتی ما روایتی البته بله مرحوم اردبیلی تعبیر به اجماع استناد کرده، صاحب مدارک فرموده که اون ما روایتی داریم که دلالت بکنه بر جواز اتیان وتیره در سفر، ولی اون روایت چون من حیث و سند ضعف درش هست. اگر ضعف در سند نبود ما بله اگر ضعف در سند نبود ما قائل به این قول می شدیم. در کلام صاحب مدارک به اجماع رو ما ندید به جهت ضعف سند گفته که فرموده که ما قائل به این قول نیست. خب این از جهت قولی اختلافه. اختلاف قول در اقوالم مثل نوع موارد ناشی از اختلاف در روایاتی است که دلالت بر این جهت داره. لا اشکاله در این که ما روایاتی داریم که من حیث سند معتبر هستند و از اون روایات معتبر من حیث سند استفاده می شود که نافله عشا هم بطیره هم که نافله عشا باشه این هم در سفر ساقط میشه. در این قسمت که دلیل روایی داشته باشیم بر سقوط نافله عشا از این جهت دستمون خالی نیست، روایات بر این جهت داریم. ولی اونی که مورد بحثه اینه که آیا ما در مقابل این روایات که من حیث سند دلالت معتبرم هستند به دلالت بر سقوط دارن روایت معتبر من حیث سند داریم که ثبوت بطیره و بقای استحباب بطیره در سفر را اثبات بکنه یا روایت معتبر نداریم؟ به اونی که در بین هست فقط روایت غیر معتبره. اون نقطه اصلی بحث اینه که در مقابل روایات دسته اول که فیها یوجد روایات معتبره آیا روایاتی را خلاف داریم یا نداریم. این به جهت این که اما اون روایاتی که دلالت بر این بکنه که ما که در سفر بطیره هم ساقط می شود، خب بعضی از این روایاتی که خونده شده اطلاق اونها اقتضا می کرد که نافله هر نماز چهار رکعتی در سفر ساقط می شه. اگه ما روایات مقابل نداشته باشیم این روایات کافی برای اثبات مدعا می شه. این روایت هم صحیح عبدالله ابن سنان که حدیث سوم بود، از صلات فی سفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیئان الا المغرب، این نمازهای دو رکعتی، این هر نماز دو رکعتی رو میگیره از جمله نماز عشا را. یا اون روایت بله روایت حذیفه ابن منصور یا روایت ابی بصیر که حدیث هفت بود که از صلات فی سفر رکعتان لیس قبلهما بلا بعد ما شیئون الا المغرب، اینا همه این روایات مورد بله این صلات بطیره را هم میگیرد. یکی از روایاتی که به او استدلال شده برای اینکه بطیره در سفر هم بطیره هم در سفر ساقط میشود همین روایت ابی یحیای حنات بود که در اون روایت سوال از امام علیه السلام این بود که عن صلات نافله به نهار فی السفر. در جواب این سوال علی تقدیر صدور روایت امام علیه السلام فرموده باشد که لو صلات نافله فی السفر تمت الفریضه. این عبارت اگر از امام علیه السلام نقل شده باشه گفتن که خب مقرضای تعلیل در این روایت، مورد سوال نافله در روزه، مورد سوال نافله در روزه، ولی این جواب امام علیه السلام که لو صلات و نافله فی سفر تمت الفریضه این به مقتضای تعلیل شاملش نماز نافله عشا هم می شود. حالا این تعلیل ظاهر تعلیل در این موارد اینه که موجب تعمیم میشه، ولی حالا که احتمال اختصاص نسبت به این مورد رو بده که در این مورد سوال خصوص نافله به نافله نهار بوده با توجه به خصوصیت مورد، این علت در مورد همون نافله نهار ممکنه اختصاص به این داشته باشه. احتمال اختصاص در این موارد وجود داره، اگر کسی در بقیه موارد علل نسبت به مورد در جایی که مورد سوال شیء خاصی باشه در تعمیم علت اشکال بکنه، یکی از مواردش اینه که احتمال اختصاص به مورد رو میده، ولی فی حد نفسه این اشکال وارد نیست. مقتضای ظاهر علیت اینه که اونی که درش اومده به عنوان اون عناوینی که در نایه علت اومده، اون تمام الموضوع در این ثبوت و حکم رو این حساب میشه تعدی کرد. حالا اینا روایاتی بود که از این طرف ما در برای سقوط وطیره روایات متعددی داریم که مستفاده از اینها ولو به اطلاقها، مستفاده از اینها ولو به اطلاقها اینه که بعد در مستفاده از اینها ولو به اطلاقها اینه که نماز وطیره هم ثابت میشه. این قسمت جای بحث نداره، اون قسمت دوم از بحثه که آیا روایت در همین سقوط الوطیره روایات طایفه دوم که آیا یوجد در مقابل این طایفه اول یوجد دلیلی که دلالت بکنه بر عدم سقوط وطیره بقای استحباب یا نه. ولی به هر حال به نحو عام دیگه در خصوص او که وارد نشده. نه بالاخره نه، مقصود این که از اون معلوم بشه که در حد روایت عام دیگه. وقتی که عام و مطلق باشه نهایتش میشه مثل صحیحه حذیفه دیگه، ولی یعنی دیگه جهت بحث خاصی در او وجود نداره. بله اگه در خصوص اون مورد بود اون وقت ممکنه گفته بشه که در مقام جمع و اینها اون وقت تنافی پیدا بشه بین اون چی که در یعنی در مقام جمع و اینها با طایفه دوم اگر دلالتی در خصوص وطیره دلالت بر استحباب داشته باشه، ما در ادله دال بر بقای استحباب وطیره در سفر اگر دلیل خاص داشته باشیم با اون دلیل طایفه دوم با همدیگه تنافی پیدا میکنه، تعارض میکنه. ولی اگر در این قسمت در قسمت دلیل دال بر ثبوت ادله ما هم مطلق باشه، خب با اون روایت قابل جمع، نتیجه میشه تخصیصش به خصوص مورد نوافل زهره، یعنی سقوط فقط مال نافله نهاری هست نه نافله اون. اینی که میفرمایید اون با عنوان دلیل خاص که حساب نمیشه دیگه. بله حالا این اب نداره جهالت ممکنه، ولی میگه برای این بحث اثر نداره دیگه. برای این بحث اصلا روایت سماع رو میفرمایید روایت علل خب این روایت بله
روایت
علل فضل ابن شازان دیگه قول ما همین داره. این خود همین این از روایت مقابل روایت علت فضل روایت فضل ابن شازانه که اون بله که اون یکی از وجوهی که یعنی یکی از روایاتی که به او استدلال شده برای طرف مقابل که عدم سقوط وطیره باشه روایت فضل ابن شازانه. این دیگه در اون قسمت در همین قسمت باید بررسی بشه. روایتی که دلالت بر این جهت میکنه که بله نماز وطیره در سفر ساقط نمیشه، البته در همونطور که بعداً توضیح بیشتر داده میشه، مرحوم آقای حکیم در مقابل این روایت بله این طایفه اول که دلالت بر سقوط وطیره که نوافل زهره میکنه به وجود روایات متعدد و به وجود متعددی بله استدلال کردن، یکی از اونها روایت فضل ابن شازانه و در کنار او به وجود دیگه هم استدلال کرده، ولی عمده استدلال به روایت فضل ابن شازانه که در باب 23 در باب 29 از ابواب همین اعداد فرائض حدیث سوم اون بابه. بله در حدیث سوم هم روایت فضل ابن شازانه که صدرش همین صاحب وسائل این حدیث که نقل میکنه میگه صدر در یعنی این همین بله در تعلیقه وسائل هست که صدرش در همون حدیث پنج باب 24 نقل شده. این وسطش اینه که فضل ابن مرحوم صدوق به اسنادش از فضل ابن شازان عن رضا علیه السلام فی حدیث انقال و انما صالت العتمت مقصوره و لیست نترک رکعتیها لان الرکعتین لیستا من الخمسین و انما هی زیادتون فی الخمسین تطوعن لیتم به هما بدل کل رکعت من الفریضه رکعتین من التطوع. این در این ذیل این روایت اومده که در این از این روایت استفاده میشه که این در به هیچ نحوی ترک نمی شود. این نماز وتیره بله نماز وتیره ترک نمیشه. اون تقصیر اون سقوطی که به خاطر تقصیر در صلات انجام میشه این در غیر وتیره است. بلا در وتیره این تقصیر این بله این سقوط تقصیر نیست. خب این روایت بله فضل ابن شازان همون عتمه دیگه نافله اشا دیگه
نافله اشا بود تحت اون کبرای کلی باید تقصیر میشد بلا نافله اشا نیست صرفا این که از باب حالا تصمیم
بالاخره نافله اشا دیگه اون نافله اشا وجه نافله بودنش اینه این که حالا وجه نافله بودنش اینه یا
تمام تعلیل ایمان تمام نبود چیزی در سفر اینجا زهش نیستش که این قرار نه. دارشه که در قرار بود زهر بشه که برسه قرار بود نافله واجب بشن که بشه زهر و حالا که
این مال جعل اولی فلسفه اولی جعل ابنه بالاخره علایاله نیست همینی که نماز همین وتیره دیگه حالا اسم واقعش همین دو رکعت نماز نافله ایست که نشسته خونده می شود همین دو رکعتی که دیگه اون همون کلام در همین دو رکعتی است که نافله ایست واقعش که عوض نمیشه. اون روایات میگوید این نافله عشا نافله عشا یعنی دو رکعتی که بعد از عشا خونده میشه مقصود اینه دیگه بلا اون که ما یه نماز دیگه غیر از وتیره اسم وتیره ملاک منظور نیست غیر از نماز نافله عشا یه نماز دیگه به عنوان نافله عشا که نداریم که
نداریم
دیگه غیر از این نداریم دیگه
نافله عشا
همین دیگه بالاخره مقصود همین دو رکعتی است که بعد از نماز عشا خونده میشه بله در اون روایت در همون این صدر روایت که حدیث در حدیث پنج باب 24 اومده صدر روایت اینه که از اینجا شروع میکنه اون قسمت فلسفه تقصیر صلات در سفر ان الصلات انما قصرت فی السفر لان الصلات المفروضه اولا انما هی عشر رکعات و سبع انما زیدت فیها بعد فخفف الله از وجل ان العبد تلك الزياده لموضع سفری و تعبه و نسبی و اشتغالی به امر نفسه الا تا میرسه به این قسمت که الا المغرب انها لم تقصر لانها صلات مقصره فی الاصل قال و انما ترک تتبع النهار و لم یترک تتبع اللیل. این در همینجا که تتبع النهار در خود این روایت صدرش واضح است که نافله های روزانه ترک میشه اما نافله هایی که در شب خونده میشه ترک نمیشه. در ادامه اون که فرموده که نافله ها ترک نمیشه در ادامه اون داره که مغرب هم به عنوان نافله در شب ترک نمیشه در ادامه هم داره که و انما صارت العتمه مقصوره به لیس نترک رکعته ها ما دو رکعت عتمه را ترک نمی کنیم یعنی نافله اشاره دیگه. خب این روایت من حیث دلاله دلالتش بر این که اون نافلهی که در مورد اشا بعد از نماز اشا خونده میشه که از جهت عنوانی از جهت واقع مثل همون نافله صبحی است که بعد از قبل از نماز صبح خونده میشه این از جهت واقعی این دو رکعت ترک نمی شود در سفر، کما اینکه نافله صبح ترک نمی شود. منتها تعلیل در این فلسفه این که چرا ترک نمی شود، امام علیه السلام در این قسمت این دو فرمود که چون این در عصر که جز خمسین که نبود، این به خاطر روی نکته قرار داده شده اصل استحبابش، اون نکته باقی هست چه در سفر چه در حضر، اون نکته چون همچنان باقیه روی نصاب نباید ترک بشه. حالا بحث به علتی که امام علیه السلام از امام علیه السلام نقش شده در اینجا این مطلب، این یک وجه که یک روایت که من حیث دلاله لا اشکال در این، اما من حیث سند آیا روایت معتبر است یا معتبر نیست، در این قسمت خب اشکال شده است در سند این روایت که صدوق به فضل ابن شازان داره و سند مرحوم صدوق به فضل ابن شازان تشکیل میشه از عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس عن علی ابن محمد ابن قتیبه. اینجا خب اشکال در این قسمت بله از این جهته که این دو نفر توفیق خاص که ندارن، و بس چون این دو نفر من حساس از در رجال توفیق نشدن، روی حساب روایت ضعف سندی داره. سامتارم که اشاره کرده به ضعف سندی این روایت. این که ما از چه طریقی بتوانیم وساقت به اعتبار این دو نفر را که عبدالواحد ابن اوندوس و علی ابن محمد ابن قتیبه را اثبات بکنیم، بحث در اینجا همون بحثی است که قبلا هم مطرح شده بود در روایات نماز جمعه که وجوه متعددی را اونجا ذکر شده بود، مجموعاً 5 وجه که بعضی از اینها برای توصیر هر دو نفر کاربرد داشتن، بعد یا 5 وجه یا 6 وجه، بعضی از اینها برای یکی از اینها بود، اگر دیگری از را بساقتش احراز بشه برای در بساقت شخص دیگر ما شک داشته باشیم، کاربرد بعضی از وجود در حد یکی از اینها بود، نه در همه، ولی نوع وجودی که مطرح شده بود برای برای اعتبار روایت در هر دو قسمت کافی بود. عمدش همون وجه اول بود که عبدالواحد ابن عبدوس را که مرحوم شهید قبلا اشاره شده بود، مرحوم شهید ثانی در مسالک که اشکال کرده بود نسبت به هر دو نفر اشکال کرده، صاحب مدارک فرمود بود که اشکال در نایه عبدالواحد ابن عبدوس قابل رفع است به خاطر اعتماد صدوق بر او، ولی چه کنیم که روایت مشتمل بر علی ابن محمد ابن قتیبه است که در مورد او توثیق وارد نشده، اون متنی هم که وارد شده متن معتنابه نیست. اینا صاحب مدارک گفته بود، صاحب حدایق هم جواب داده به صاحب مدارک که به همون نکته‌ای که شما عبدالواحد ابن عبدوس را توثیقش را اثبات کردید و اون اعتماد مثل مرحوم صدوق بر روایات او هست، با همون نکته ما میتوانیم علی ابن محمد ابن قتیبه را اعتبارش را درست بکنیم، چون کشی در رجالش بر او اعتماد کرده. حالا این عمده هم بچه اول بود، وجوه دیگه هم در بین بود دیگه، بحث سندی در اینجا بحث جدیدی غیر از اون بحثای قبلی نداره. نتیجه مطالبی که اونجا گفته شده در مجموع بعضی از اون وجوه به نظر تمام رسیده بود و میشد اعتبار روایت را روایت فضل ابن شازان را روایت معتبر حساب بکنیم. در این روی حساب این روایت من حیث این دلیل این بعد این روایت من حیث دلاله که اشکال نداشت، من حیث سند هم اگه سندش را درست کردیم میتونیم به عنوان یک دلیل به او اعتنا بشه. مقتضای جمع بین این روایت و اون روایات سابقه هم معلوم هست که چون اون روایات سابقه در خصوص نماز نافله عشا که وارد نشده بودن به نحو مطلق بودن، این روایت به بله این روایت در خصوص نماز عشا نافله عشا فرموده که ساقط نمیشه، در عین این که در خود همین روایت فضل بن شاذان بیان شده است که نافله نهاری ساقط می شود، در این حال این فرموده که نافله در شب نماز چهار رکعتی در شب ساقط نمی شود. این حساب از نظر جمع عرفی بین این روایت فضل بن شاذان با اون روایات قبلی مشکلی در این جمع عرفی به مقتضای صناعت وجود ندارد. هر چی باشه بالاخره خوب رو در این بیان میکنه دیگه. اونی که در اون روایت بیان شده یعنی نافله، واقع نافله، اما وجه نافله این که اونی که در اون روایت وارد شده نهایت اینه نافله نهاری، این عنوانش نافله شد
نافله کل رباعیه ثابت میشه. این روایت اولا دو تا دید، یا نه نافله نهاریه در این تخصصا هست، نه نافله رباعی هست، نافله نهاری هست.
نه نهاری کار نداره، اون که نهاری نبود، اون روایات مطلقه که
نهاری بود دیگه، رباعی نهاری بود روایتی که شما، اولا نافله نهاری نیست و ثانیا نافله عشا نیست.
اون روایاتی که در نوافل ظهرین بهش استدلال شده در بعضی از اینها کلمه نهار بوده، اون از اذان اول اون شامل نافله در شب نمیشد، به اونها در قسمت سوم استدلال نشده که در قسمت سوم به اون مقداری از روایات مربوط به نوافل و ظهرین استدلال شده که درش اطلاق وجود داشت، و الا در نوافل ظهرین ما بعضی از روایات داشتیم که در مورد خصوص نافله نهاری وارد شده بود، در اون صحیحه که در نهار اینجور خونده نشه دیگه، در اون ما به اون روایت که نمیخوایم استدلال بکنیم، اون روایتی که دلالت بر این میکنه که بله اون مثلا در همون باب 21 بعضی از روایاته که در خصوص تتوع به نهار سوال کردن، امام علیه السلام در اونجا فرموده که نه در نافله های نهاری اینها استحباب در سفر نداره، ما به اونا که استدلال نمیکنیم، استدلال ما به روایاتی است که شامل نوافل الظهرین می شود ولی اطلاق داره، شامل نافل عشا میشه. عنوان این که تتبع به نهار یعنی نافله ای که بعد از این نمازها مرتبط به این نمازهای فریضه خونده میشه، نافله عشا لار اشکال در این که نافله مرتبط به این نافله ها هست، حالا اسمش را نافله مختص به این عشا ندونیم ولی به هر حال نافله ای که بعد از عشا خونده میشه، عنوان در روایات طایفه اول عنوانی که شامل این میشود، در این حال روایت فضل ابن شاذان فرموده که نه این با اینکه نافله بعد از عشا هست مربوط به نماز عشا هست ولو استحبابش به خاطر اینکه جزء خمسین باشه نیست، برای جهت دیگه استحباب پیدا کرده ولی این نافله در سفر حذف نمیشه، ساقط نمیشه. روی حساب از جهت سنائی ما در جمع بین طایفه اول به این روایت مشکلی نداریم، همین روایت فضل ابن شاذانی که من حیث و سندش را که درست بکنه کافی است برای اینکه رفعیت از اطلاق اون روایت بکنه و استحباب نماز بطیره در سفر هم حفظ بشه. منتها در کنار این روایت فضل ابن شاذان به بعضی از وجوه دیگه هم استدلال شده، به روایات دیگه هم استدلال شده، یکی از اون روایت رجاء ابن ضحاکه که مرحوم آقای حکیم فرموده که این از روایت رجاء ابن ضحاک این مطلب استفاده میشه، اون فرمایشی که قبلا عرض کردیم در کلام مرحوم آقای حکیمه اینجاست که ایشون فرموده که صاحب مفتاح الکرامه در این مورد فرموده که این روایت رجاء ابن ضحاک از روایاتی است که مشتمل بر احکام متعددی است که مورد مفتابه اندل اصحابه تعبیر صاحب مفتاح الکرامه در روایت رجای ابن زهاک اینگر از روایه معتمدون علیها مقبولتون مشتهرتون مشتملتون علا احکام معلومه مفتابه به ها اندل فقه ها. ما با استناد به روایت رجای ابن زهاک هم میتوانیم استحباب وطیره را در سفر اثبات بکنیم. این استدلالی است که در از صاحب مفتاح الکرامه نقل شده. مرحوم‌های حکیم هم به این در حقیقت قبول کرده این استدلال را، استدلال به روایت رجای ابن زهاک را. آیا ما روایت به عنوان رجای ابن زهاک اصلا روایتی داریم که چنین مطلبی ازش استفاده بشه یا نه؟ اشکال شده در کلام مرحوم‌های بروجردی، در کلام مرحوم‌های خویی اشکال شده که ما شما کدوم روایت رجای ابن زهاک رو میگیرید؟ اون مقداری که ما در کتب حدیثی میبینیم از رجای ابن زهاک نقل شده، این که دلالتی نداره، غیر از اینم که روایت دیگه ای ما نداریم در از رجای ابن زهاک که ازش استفاده این معنا بشه.